ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 آبان ماه 1401 مصادف با 13 نوامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در این مجله با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو کنارم است.
درود شنوندگان ارجمند. موج اعتراضات و اعتصابات دانشجویی در همراهی با اعتراضات سراسری ایران امروز نیز در شماری از دانشگاه‌های کشور ادامه یافت. بنابر گزارش‌های رسیده در این روز دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه، سوره و دانشکده‌های ادبیات و برق و کامپیوتر دانشگاه بهشتی از جمله در اعتراض به بازداشت و تعلیق دانشجویان دست به تجمع زدند. دانشجویان در دانشگاه بهشتی به یاد خدانور لجه‌ای از کشته شدگان اعتراضات اخیر در زاهدان شعار دادند: در همین حال 73 تن از استادان دانشگاه نوشیروانی بابل نیز در نامه‌ای به رئیس دانشگاه خواستار پایان برخوردهای انضباطی، امنیتی و ممنوع ورودی و تعلیق دانشجویان و نیز تأمین امنیت آنها در فضای دانشگاه و خوابگاه شدند. همزمان با اعتراضات دانشجویی در ایران، گزارش‌ها از افزایش فشارها بر دانشجویان معترض با اقدامات امنیتی همچون ممنوع ورودی، محرومیت خوابگاهی و پرونده سازی جهت تعلیق حکایت دارند. سعید افکاری امروز در شبکه‌های اجتماعی از آزادی برادرش حمید افکاری اطلاع داد، اما نوشت که خواهرش الهام افکاری همچنان در انفرادی در حبس است. پیشتر گزارش شده بود که حمید افکاری پس از مراجعه همراه خانواده‌اش به بازداشتگاه در شیراز جهت پیگیری وضعیت خواهرش بازداشت شده بود. الهام افکاری، خواهر نوید افکاری که توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده، به همکاری با آنچه شبکه‌های معاند توصیف شده متهم شده است. سعید افکاری، برادر نوید و الهام افکاری، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت که خواهرش الهام از لحظه بازداشت اعتصاب غذا کرده، جز آب چیزی نخورده است. رئیس مرجع قضایی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان امروز از صدور حکم برای 164 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شده در استان هرمزگان که در یک بند زندان بندرعباس بازداشتند اطلاع داد. مجتبی قهرمانی اتهام آنها را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه حکومت، اخلال در نظم، اختشاش و تحریک به قتل و نیز تمرد همراه با ضرب و جرح ماموران و تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی ذکر کرد. به گفته او پرونده این افراد بازداشت شده به مراجع قضایی ارسال شده و اولین جلسه پنجشنبه در همین هفته برگزار خواهد شد. قوه قضایی جمهوری اسلامی هنوز تعداد دقیق تظاهرکنندگان بازداشت شده در اعتراضات جاری سراسری ایران را اعلام نکرده. با این حال در هفته‌های اخیر بیش از 1000 حکم علیه بازداشت شدگان در اعتراضات تهران و صدها حکم مشابه علیه بازداشت شدگان اعتراضات دیگر شهرها صادر کرده است. چند روز پس از تکذیب مجلس شورای اسلامی در مورد نامه موسوم به 227 امضا برای اعدام، یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مذکور آن را تایید کرده است. خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از حسین جلالی از اعضای مجلس شورای اسلامی به تشریح جزئیاتی از درخواست اعدام بعضی تظاهرکنندگان خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرداخته است. 4:05 بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در ادامه تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت با نسرین افشار.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه شما هستیم. اما همطور که میدونین در 9 هفته از ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی هم هستیم. کنشگران و فعالان سایر مردم ایران شب گذشته در کشورهای مختلف جهان در همراهی با معترضان ایران تجمع و تظاهرات کردند. اما بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تحصن‌های دانشجویی در چند دانشگاه تهران همچنان داره برگزار میشه. همکارم بابک غفوری آذر که برگزاری این تجمعات اعتراضی در ایران رو پیگیری کرده در استودیو با ماست. بابک، از آخرین تجمعات چه خبری داری؟
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. خب در ساعت‌های اخیر ویدیوهای بیشتری منتشر شده و تصویر حالا واضح‌تری داریم از اعتراض‌های امروز که به گفته تو هم البته جالب اینجاست که در دانشگاه‌های مختلفی در تهران رخ داده. میتونیم بگیم که عمده اعتراض‌ها حالا در پایتخت متمرکز بوده، دست کم در زمینه دانشجویی. بر مبنای ویدیوهای منتشر شده دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه سوره، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از جمله دانشگاه‌هایی هستند که در اون تجمع و اعتراض‌هایی رخ داده. در دانشگاه علامه طباطبایی حضور دانشجویان معترض قابل توجه و در ویدیوهای منتشر شده سرودخوانی آنها هم به صورت دست جمعی دیده میشه. باید اشاره بکنیم که در دانشکده‌های مختلف دانشگاه بهشتی از جمله دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی هم همونطور که در خبرها هم شنیدی تجمعاتی صورت گرفته. در اونجا هم شعارهایی از جمله به یاد خدانور لجه‌ای از کشته شدگان اعتراضهای اخیر در سیستان و بلوچستان سر داده شده. در دانشگاه سوره تهران هم حضور دانشجویان دیده میشه که با شعارهای اعتراضی روزهای اخیر همراه است. بعد اشاره بکنیم که امروز البته انتشار یک ویدیوی تازه در شبکه‌های اجتماعی که حساب 1500 تصویر منتشر کرده خبرساز هست و جزو موضوعات مطرح در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با اعتراض‌های اخیر هست. ویدیویی که لحظه تیر خوردن مهدی حضرتی، جوان 17 ساله‌ای که در اعتراض‌های 40 کشته شدن حدیث نجفی در کرج جانشو از دست داد دیده میشه. در این ویدیو به وضوح آشکاری دیده میشه شماری از معترضان در یک سوی این خیابانی قرار دارن که انتهاشو نیروهای امنیتی با حضورشون بستن و دیده میشه که مهدی حضرتی تا حدودی از جمعیت فاصله میگیره و به تنهایی جلو میره و ناگهان هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی قرار میگیره و کشته میشه. پیشتر ویدیوهای دیگری از کشته شدن او دیده میشد که پیکر خونالودش بر زمین افتاده بود اما لحظه کشته شدنش دیده نمیشد. همون ویدیوها هم با استاپ های گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشت. و حالا در واقع با انتشار این ویدیو میتونیم بگیم یک سند خیلی آشکاری داره منتشر میشه از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به شلیک مستقیم به معترضان میکنن، موضوعی که مقام‌های پلیس جمهوری اسلامی یا برخی مقام‌ها رسانه‌های دیگر در روزهای اخیر رد کرده بودن. حتی سخنگوی جمهوری اسلامی گفته بود گلوله‌های جنگی در اختیار نیروهای مربوط به سرکوب اعتراض‌ها قرار نداره. حالا با این ویدیو میتونیم بگیم که سند آشکاری دیده میشه. بعد یک اشاره کوتاهی هم بکنم که شب گذشته اعتراض‌های دیگری هم به صورت معمول شبانه از قبیل سر دادن شعارهای شبانه در پشت بام‌ها و پنجره‌ها یا شعار نویسی در اماکن مختلف و البته آتش زدن مجسمه‌های چهره‌های قابل اشاره جمهوری اسلامی دیده میشه، که البته الان این آتش زدن مجسمه های قاسم سلیمانی یا رنگ پاشیدن به تصاویر این فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران خبرساز بوده که در روزهای اخیر هم موارد متعددی از اون دیده شده.
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود و از آخرین تحولات ایران برای ما گفت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدار رئیس جمهوری فرانسه با گروهی از فعالان زن ایرانی متشکل از مسیح علی نژاد، رویا پیرایی، لادن برومند و شیما بابایی در کاخ الیزه را محکوم کرد. او همچنین سخنان امانوئل مکرون مبنی بر حمایت از انقلاب مردم ایران را شرم‌آور و مایه تأسف خواند و شدیداً این سخنان را اعتراض به این سخنان اعتراض کرد. در همین زمینه با حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران و تحلیلگر سیاسی از بریتانیا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم اساساً دیدار رئیس جمهور فرانسه با فعالین زن در شرایط حال حاضر ایران به چه معنی است؟
کشور فرانسه یکی از اعضای برجسته اتحادیه اروپا و عضو سابق با حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد و البته از کشورهای پیشتاز در مسئله حقوق بشر. الان پس از اینکه دو ماه از تحولات و انقلاب ایرانی گذرد، ملاقات ایشون با تعدادی از بانوان و فعالان زن ایرانی بسیار پرمعنی است، به ویژه اینکه نه تنها گفتگو داشت بلکه او با رفتار و سکنات خودش به گرمی از اونها دیدار کرد، با اونها روبوسی کرد، در آغوش گرفتش، دست یکی از اینها رو در دست خودش گرفته. از همه مهمتر او عنوان انقلاب به آنچه که در ایران میگذرد اطلاق کرده است. اولین کشور جهان که داره تحولات ایران رو به عنوان یک انقلاب نام میبره. خب بدیهی است که این اقدام میتونه الگو باشه برای دیگر کشورهای اروپایی یا به هر حال کشورهای جهان، ضمن اینکه این رو هم ما در بستر یک تصویر کاملتری ببینیم. میبینیم آقای شولتز در زمان آلمان مواضع صریح گرفت، انگلستان داره مواضع صریح، کانادا، آمریکا. بنابراین وقتی که این کشورهای مهم دنیا دارن واکنش نشان میدهند، این یعنی اینکه صدای تحولات جاری در ایران به گوش جهانیان رسیده و اونها دارن بهش پاسخ مثبت.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات رئیس جمهور فرانسه در مورد حمایت او از معترضان رو محکوم کرده و اونو شرم‌آور خوند. این واکنش جمهوری اسلامی در مقابل حمایت و مشروعیت بخشیدن دولت فرانسه به مبارزات مردم ایران در رفتار بین المللی کشورهای اروپایی با حکومت جمهوری اسلامی در آینده نزدیک چه تأثیری داره؟
ببینید آقای مکرون شاید در ماه سپتامبر یعنی حدود 2 ماه و نیم پیش ملاقاتی با آقای رئیسی در نیویورک داشته، در اونجا با رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی دست داده است، امروز با فعالانی دست داده و همچنان که گفتم تحولات ایران رو انقلاب نامیده. یعنی در عرض کمتر از 3 ماه از دست دادن با آقای رئیسی با کسانی داره دست میده که نمادی هستن برای آنچه که او انقلاب نامیده. خب بدیهی است که این تغییر رفتار دولت فرانسه برای دولت جمهوری اسلامی دردناک محسوب بشود. کلام خشنی که سخنگوی وزارت خارجه به کار برده، از این فعالان به عنوان این افراد منفور نام برده، روشن هستش که بسیار بسیار کامشان تلخ شده به دلیل روشنی که میدانند وقتی فرانسه این مواضع صریح رو میگیره اندکی بعد، واقعا اندکی بعد شاهد خواهیم بود که اتحادیه اروپا هم چنین مواضعی رو خواهد گرفت. یعنی 27 کشور دنیا، همچنان که گفتم الان آلمان هم داره این مواضع رو تکرار میکنه و از آن وخیمتر شاید موضوع ارجاع بشود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارجاع بشود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و و و حوادث مهیبی رو برای جمهوری اسلامی داشت. از اینجاست که لحن خشنی رو در سخنان سخنگوی وزارت خارجه شاهد هست.
کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه که پیشتر گفته بود 5 فرانسوی در ایران زندانی بودند، حالا اعلام کرده که این تعداد به 7 نفر افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی تا کجا میتونه با گروگانگیری و تهدید در میون کشورهای اروپایی و یا آمریکا به سرکوبهاش ادامه بده؟
خب نکته مهم ببینید این است که به نظر نمیرسد جمهوری اسلامی ابزاری برای مقابله با همدلی، همسویی، همنوایی کشورهای اروپایی با انقلاب ایران داشته باشد. تنها ابزارش همینه که عده‌ای گردشگر اتباع خارجی رو دستگیر کنه، وگرنه چه ابزار دیگه‌ای داره؟ چه در برابر تحریم‌هایی که داره علیهش وضع میشه، داره در برابر قطعنامه‌هایی که علیهش داره صادر میشه، هیچ ابزاری در دست خودش نداره. پس به یک ابزار بسیار غیر انسانی دست یازیده و اون عبارت از این که انی چند از اتباع خارجی که در کشور ایران آمدن سفر کردن رو گرفته در زندان انداخته. البته پیش از این هم سابقه داشته، اتباع فرانسوی، اتباع انگلیسی، اتباع آلمانی، آمریکایی، خیلی رو سابقه داشته. اما به نظر نمی رسه که این ابزار کند و رسوا برانگیز تأثیری داشته باشه در مسیر همدلی های جهانی با تحولات داخل ایران. این یکم. دوم، اتفاقا این رفتار ناپسند موجب خواهد شد که کشورهای جهان توجه داشته باشند که چقدر اوضاع داخل ایران وخیم است وقتی جمهوری اسلامی با اتباع خارجی چنین رفتار میکنه. حالا با اتباع خودش که دستشون به جای بند نیست چه میکنه؟ همین جمله رو آقای شولت صدراعظم آلمان دیروز اعلان کرد، گفت شما چه حکومتی هستی که مردم خود را به گلوله میبندید.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر سیاسی از بریتانیا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
پلیس آلمان اعلام کرد چند ایرانی که برای حمایت از اعتراضات ایران در این شهر تحصن کرده بودند مورد حمله قرار گرفتند. پلیس این کشور یک شنبه 22 آبان گزارش داد که یک مرد 26 ساله شامگاه شنبه بنرهای نصب شده از سوی متحصنین رو تخریب و تحصن کنندگان رو با چاقو تهدید کرد. در همین زمینه با امین ریاهی، یکی از اعضای گروه فمینیستا که شب گذشته در این تجمع اعتراضی که مورد حمله قرار گرفته بوده حضور داشته، گفتگو کردم و از او خواستم بیشتر در این مورد برامون توضیح بدن.
دیروز روز 35 تحصن ما در برابر دفتر حزب سبز که با خواست اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان آغاز شده، 4 نفر با چاقو به بچهای متحصن حمله کردند و درگیر شدند. بخشی از وسایل ما رو هم تخریب کردند، اما خوشبختانه کسی از بچهای ما آسیب جسمی ندیده. 2 نفرشون رو گرفتیم، تحویل پلیس دادیم، و ولی پلیس اطلاعاتی در رابطه با اینکه اینا کیان و چیان و ملیتشون چیه نداده. بر اساس رفتاری که داشتم، نظر ما اینه که یکشون فارسی رو متوجه می شده و واکنش نشون می داده، یعنی به صحبت بچه ها، ولی حرف نمی زده. و این رو هم باید اضافه کنم که اینا روزهای قبل هم اومده بودن، یعنی می اومدن عکس و فیلم می گرفتن از یه فاصله و زبان بدن تهدیدآمیزی داشتن و سعی می کردن ما رو بترسونن، ولی خب طبیعتاً می تونید حدس بزنید که چنین رفتارهایی حمله و چاقو باشه یا تهدیدهای این شکلی روی ادامه فعالیت های ما تأثیری نداشته و نداره و نخواهد داشت. مجموعه فعالیت های ما در این راست است که قدرت و انرژی و آگاهی و خشم آزاد شده در شهرهای اروپایی رو روی مراکز قدرتی در سیاست رسمی اروپایی متمرکز کنیم که هنوز در رابطه با جمهوری اسلامی تعلل دارن، درکش نکردن و اهمیت و ضرورت انقلاب زنانه رو نمیدونن. داریم سعی میکنیم که با اکت‌هایی مثل تحصن، مثل پرفورمنس، چیزی که ادامه داره و قطع نمیشه، اینها رو وادار کنیم که بالاخره به خواسته ما تن بدن و واکنش نشون بدن با آدمکشی و زنکشی در ایران، واکنشی فراتر از توییت، فراتر از تحریم‌های نمادین برای افراد و گروه‌هایی که نهادهایی که در خارج کشور منافعی ندارن، مثل نمیدونم گشت ارشاد و قاضی صلواتی. و برای همین می‌خوایم که آلمان در گام اول سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج کنه بدون اینکه الزاما سفارت رو ببنده، سطح روابط رو تقلیل بده در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، و بعدش هم این تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بقیه کشورهای اروپایی از آلمان تبعیت کنن در این زمینه. ولی در رابطه با اتفاق دیشب، خب اینا اومدن و بخشی از پلاکاردها و اینا رو زدن داغون کردن در حین درگیری، و بیشتر هم مثلا خشمشون از این بوده که اصلا چرا شما دارید مسئله زنان رو مطرح میکنید، چرا مثلا تو همون مکالماتی در حین درگیری بین دو طرف این صورت گرفته ما اینا رو برداشت کردیم، و مگه مثلا مسئله زنان اصلا وجود داره در اون منطقه، و چرا شما مثلا مواضعتون علیه دولت‌های اسلامیه و مثلا قوانین اسلامی باید همچنان حاکم باشن بر نه تنها بر ایران یا خاورمیانه بلکه بر کل جهان. چنین درگیری بوده و درگیری هم خب خیلی تداوم نداشته، به خاطر اینکه از سر خوش اقبالی ما پلیس همون موقع از منطقه داشته رد می‌شده و یکی از بچه‌ها جلوشو گرفته و پلیس هم اومده و مداخله کرده و اونا رو بازداشت کرد. البته دو نفرشون فرار کردن.
ولی یک نفر رو گرفته، درسته؟
دو نفر رو ما تحویل پلیس دادیم، ولی فکر میکنم که یک نفر رو فقط در نهایت دستبند زدن و برد.
با توجه به حمله‌ای که به گروه شما شده و تجمعی که 35 روز شما در واقع دایر کردین، آیا فکر میکنین که تجمعاتی که شما انجام میدین روی افکار عمومی، روی تفکرات دول اروپایی تأثیر داره نسبت به اتفاقاتی که در ایران داره میفته؟
ببینید، مبارزه خارج کشور هرگز بزرگتر از مبارزه داخل نیست، بلکه ضمیمه کوچکی از اون و در راستای اونه. پیامی که داره به جهان مخابره میشه از دل شهرها و محلات و مدارس و دانشگاه‌های ایرانه. ما فقط سعی می‌کنیم این پیام رو اکو کنیم، بیشتر منعکسش بکنیم و توضیحش بدیم برای مخاطب غربی. در این زمینه بله، به نظر من این شکل از فعالیت‌ها خیلی خیلی موثره و تأثیرش هم داریم میبینیم. رو فشاری که ما داریم روی حزب سبز میاریم، شکل مذاکرات داره به مرور تغییر میکنه و خواسته های انقلاب، خواسته هایی که ما سعی میکنیم توضیحش بدیم برای مخاطب غربی اهمیت و ضرورتش رو، بهتر داره درک میشه و این روی افکار عمومی هم مطلقا همراه با انقلاب ایران. اینکه حالا هنوز وارد کنش هایی نشده که ضروریه به نظر ما یک بحثه، ولی در اینکه همدلی داره همراهه تردیدی نکنید. و من فکر می‌کنم که مجموع فعالیت‌های خارج کشور هم تا حدی موثر بوده، هرچند که به نظر من این فعالیت‌ها باید دقیق‌تر بشه، کانالیزه بشه، نیرو و انرژی رو نگه داره و روی جمهوری اسلامی متمرکز بمونه.
گفتگوی شنیدید با امینه ریاحی، عضو گروه فمینیستا. اما دو سینماگر منتقد حکومت ایران که این روزها در بند 4 اوین زندانی هستند، در بیانیه مشترک درباره وضعیت وخیم همبندیشون حسین رونقی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که جان این فعال مدنی با خطر جدی روبروست. در بیانیه مشترک جعفر پناهی و محمد رسولوف که روز شنبه 21 آبان منتشر شد، اومده ما به عنوان شاهدان عینی محبوس در بند 4 زندان اوین از نزدیک ناظر شرایط جسمی و روند رسیدگی به وضعیت همبندمان حسین رونقی هستیم. درباره وضعیت حسین رونقی برخی دیگر از زندانیان اعتراض ها مهدی طاهباز با سمان قدرخان گفتگو کرده که میشنویم.
وضعیت حسین رونقی در حاله از ابهام هست. طی روزهای گذشته از زمان دستگیری ما همواره شاهد این بودیم که آقای حسین رونقی رو تهدید جانی کردن، یعنی گفته بودن که ما شما رو زنده نمیذاریم. پدر حسین رونقی هم چند وقت پیش یک ویدیویی رو منتشر کردن و نسبت به خطر جانی برای پسرشون ابراز نگرانی کرده بودن، درخواست کمک کرده بودن و گفته بودن که گفتن جان پسرم رو میگیرن، همچنان که همون بلایی رو که سر بکتاش آبتی نویسنده، شاعر و مستندساز در ماهای گذشته آوردن. و همونطور که هممون هم میدونیم آقای بکتاش آبتین به دلیل تعلل در رسیدگی به درمان در جون خودشون از دست دادن، مبتلا به کرونا شده بودن، بیماری زمینه‌ای داشتن، مقام‌های زندان اجازه ندادن که ایشون درمان بشن و ایشون جان خودشون رو در نهایت از دست دادن. همون تهدیدی که آقای حسین رونقی رو کردن ما خبر داریم، گزارش‌هاش هم منتشر شده، مورد شکنجه بسیار زیادی قرار گرفتن، وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی دارن، عکس‌هایی از ایشون منتشر شده که ایشون قادر، یعنی ایشون رو در وضعیت ناخوشایندی نشون میده، قطعاً به رسیدگی پزشکی خیلی سریع احتیاج دارن. اما این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه همچین برخوردی رو با افراد در بازداشت خودش نشون در واقع داره انجام میده. خانواده رونقی هرچند در روزهای گذشته پدر و مادرشون مخصوصا که دو فرد مسن هم هستن در مقابل زندان اوین اتراق کرده بودن، نشسته بودند و در واقع دادخواه وضعیت فرزندشون بودن که بتونن با فرزندشون صحبت بکنن، برای اینکه نگران بودن از وضعیتشون. اما دیدیم که قوه قضاییه بهشون این اجازه رو نداد، در نهایت هم با فشارهای زیاد تونسته بودن یک تماس خیلی کوتاهی از آقای حسین رونقی داشته باشن در روزهای قبلتر. اما قوه قضاییه هم طور که پیشتر هم اشاره کردم قبلتر هم با سایر زندانیان این برخوردها رو داشته، در شاهد این مدعا صحبت‌هایی که خانم نرگس محمدی از داخل زندان بارها گفتن، یا خانم مطلب‌زاده، عالیه مطلب‌زاده، مستندساز و روزنامه‌نگار که در بازداشت هستن، گفتن از برخورد بسیار بد و خشن بازجوها و کارکنان داخل زندان با روزنامه نگاران و با در واقع بازداشت شده ها گفتن. میرم خیلی سریع و کوتاه بگم، کاری با خانم مطلب زاده کردن که ایشون رو وادار به خودکشی کرده بودن، یعنی بازجو گفته بود که من تو اصلا بودن یا زنده بودن تو برای من مهم نیست و در واقع حالا تو بمیری هم برای ما ارزشی نداره یا برای ما هزینه ای نداره. این دقیقاً روند سیستماتیک خشونت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه رو بر علیه بازداشت شده ها داره نشون میده که روند
تازه‌ای
هم نیست البته.
و برخی منابع هم روز شنبه خبر دادن که عضوی دیگر از خانواده افکاری هم روز گذشته بازداشت شده، حمید افکاری، در مقابل ساختمان وزارت اطلاعات شیراز. در چه وضعیتی هستند این خانواده و دلیل تا این اندازه حساسیت بر روی آنها چه هست از روی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی؟
من بخش دوم سوالتون رو ابتدا پاسخ میدم. دلیل حساسیت نهادهای امنیتی بر این خانواده استقامت بسیار زیادشون، استواریشون و جایگاه بسیار بزرگی که در میان مردم ایران و جامعه ایرانی دارن. خانواده افکاری به عنوان یک خانواده بسیار محکم در بین جامعه ایرانی شناخته شدن. نوید افکاری قرار بود درس عبرتی بشه برای خیلی از بازداشت شده های آبان 98، ولی تبدیل به نماد و سمبل استقامت، مقاومت، آزادگی و پایداری شد. همین مسئله قوه قضایی و نهادهای امنیتی رو در ایران بسیار داره آزار میده. جمهوری اسلامی قطعا نمیخواد کسانی همچون خانواده نوید افکاری انقدر محکم وایستن، پای مطالباتشون دادخواه باشن. اعضای این خانواده رو در طی 3 سال گذشته به سخت ترین شکل ممکن شکنجه کردن، آزار و اذیت رسوندن، آزار کلامی، تهدید جانی، از زندان کردن الهام افکاری در چند روز گذشته، حتی بازداشت چند ساعته کودک 3 ساله الهام افکاری، یعنی در واقع که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشه، که هیچ حکومتی واقعا یک کودک 3 ساله رو برای ساعتها در بازداشت نگه نمیداره. امروز هم در واقع روز گذشته هم ما شاهد این بودیم که برادر نوید افکاری رو، آقای حمید افکاری رو که همراه مادرشون دادخواه وضعیت الهام بودن، بازداشت کردن. و امروز در این شرایط ما میبینیم که خانواده افکاری هنوز محکم هستن، هنوز دادخواه هستن و هنوز ایستادن برای آن چیزی که میخوان، دارن میجنگن و این یک پیام خیلی مهم برای مردم در داخل کشور و تمام شهروندان ایرانی در تمام نقاط دنیا داره که باید پای خواستهاشون بیستن. یک برگشتی بزنم به بحث آقای حسین رونقی. آقای حسین رونقی تنها داشتش الان جونشه که اون رو گذاشته وسط، اعتصاب قضا کرده، هر چقدر داره فشار بهش میاد ولی تا آخرین لحظه وایستاده برای اینکه برای اون چیزی که میخواد و اعتقاد داره و ایمان داره که درسته داره میجنگه. و این مهمترین پیامیه که جمهوری اسلامی نمیخواد خانواده ها و بازداشت شده ها و بازماندگان بتونن به مردم در واقع منتقل بکنن و ایجاد امید در مردم بکنن برای زنده نگه داشتن راه مبارزه.
گفتگوی شنیدید با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار. اما با اتمام این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.